أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. در بحثی که مرحوم شیخ راجع به تعریف بیع فرمودن چون درش معاوضه گرفتن، ایشون میفرمون بین که قرض ظاهرا در حد داخل میشه و یمکن اخراجه بان مفهومه لیس نقص المعاوضه بل هو تملیک علاوه چه زمان المثل اول قیمه. البته این هم یک بحثی دارن بین آن، چون دیگه نمیخوایم وارد بحث قرض بشیم فعلا باشه. لا معاوضتن للعین بهما، معاوضه نیست، ولذا ایشون چند تا نکته فرمودن. ولذا لا یجری فیه ربا المعاوضه که ما توضیحاتش عرض کردیم، آقایون هم یک مطالبی فرمودن و اصولا توضیح دادیم که اصولا سه چیز داریم که اینا با هم دیگه خلط شده متأسفانه. ولل غرر المنفی، دوم نکته دوم این که غرر در باب قرض نیست. گفته شده که انسان میتونه چیزی رو قرض بده ولو مجهول باشه، مثلا مقدار گندم هست یا یک کومه گندم هست، این رو قرض میده ولو مقدارش نمیدونه. بله، بعد از اینکه قرض داد و گرفت، حالا دو روز سه روز هم همونجور موند، بعد باید برای اینکه حالا اینم محل کلامی که بعد توضیح میدم، برای اینکه معلوم بشه چقدر ضامنه، اون وقت وزنش بکنه کافیه. به خلاف باب بی، در باب بی مشهور شد این باشه، حالا در این عبارات بعضیش دیدم که اونا هم قائلا به صحت، که اگر گفت مثلا اون مقدار گندمی که از این در اون باغ وجود داره، مثلا این رو فروختن به اینقدر، ولو بعد برن اون گندم رو وزن بکنن، مشهور اینه که این باطل. این قرار در نه نبی عن القرار در باب بیع میاد، اما در باب قرض نمیاد. قرض قراری درسته، نهایتش اگر خواست بدونه چقدر ضامنه وزن بکنه، اما تو خود قرض وقتی گفت اقرض تو که این گندم رو تو قرض دادم، درست میشه بگه مقدارش هم معلوم نیست، اما برای اینکه بدونه چه مقدار منتقل شده به عهده مخترز، اونجا وزن میکنه یا پیمانه میکنه، یعنی یا سنگینیش حساب میکنه و یا حجمش حساب میکنه و یا افرادش رو اگر معدود باشه مثل تخم مرغ و گردو، اینا در سابق جزء معدودها بوده. ولا ذکر العوض، و ذکر عوض هم شرط نیست. این کلمه ذکر رو این جهته که در باب قرض عوض هست، ذکرش لازم نیست. یعنی کسی که تصور کرده که قرض جزء معاوضاته، میگه شما این مثلا 10 من گندم رو به ایشون قرض میدین، یعنی معاوضه میکنین 10 من گندم رو به مثل یا قیمتش، لکن ذکر مثل و قیمت در عقد لازم نیست. گفت ذکر العوض، یعنی عوض که داره با اون عبارت از قیمت یا مثل باشه. ولا العلم به، حالا دیالا نفهمیدیم این کلمه علم رو چرا آورده مرحوم شیخ، چون مشهور قرار رو با علم گرفتن، یعنی قرار یعنی جهل، مشهور اینطور عرض میکنم. مگر این که ایشون نظر مرحوم، این کسی که این عبارت رو نمیدونه، حالا این عبارت مال شیخ هست مال کیه، کسی که این عبارت رو آورده شاید علم به اون عوض رو به، یعنی بل عوض، ولل علم به، علم به عوض هم شرط نیست، یعنی لازم نیست شما بدونید الان 10 من گندم که میدین برای یک سال، در این یک سال بعد که میاد این عوضش که مثل، اولا مثلش هست معلوم نیست، شاید مثلش باشه شاید نباشه، اگر قیمتش هست قیمتش چنده اونم شما نمیدونید، شما فقط میدونید که 100 من گندم به این آقا دادین که بعد از یک سال پرداخت بکنه، اون رو به اصطلاح در عهده اون قرار دادین تا یک سال. حالا که میخواد پرداخت بکنه، آیا حتی ممکنه در این یک سال تصرف نکنه، این همین گندم برگردونه، ممکنه مثلش در اون زمان باشه مثلش برگردونه، ممکنه مثلش نباشه قیمتش برگردونه، و اون قیمت هم مقدارش معین نیست. مراد ایشان ولل علم به، یعنی علم به عوض، اینطوری لیکن این علم به عوض در حقیقت این با همون قرار یکیان، من نمیفهمم. باز هم من کرارن توضیح دادم قرار خودش در لغت عربی یعنی خطر، تقریبا مشابه کلمه ریسکه که الان میگن ریسک پر. این مراد این از پیغمبر از معاملاتی که ریسک پذیرن منع کردن، معاملاتی که درش ریسک هست خطر هست منع کردن، و تفسیر شده به غش ایزن، یعنی سر آدم کلا بذارن، یک گندمی بالاش هست خوب، زیرش گندم بده، خرمای خوب بالا زیرش، غش به اصطلاح
مخ...
گفته شده مراد از نه نبی عن القرر یعنی از غش. و عرض کردیم مرحوم آی ناینی گفت که صحیحش اینه که این سه تا معنا در طول همه این خیلی نقل تمدشان، قرر به معنای جهل، قرر به معنای خدعه و فریبه، و قرر به معنای خطره. سرش هم اینه که جهل که انسان پیدا کرد این زمینه فریب میشه، سر آدم کلا میزن، سر آدمی که کلا گذاشتن دعوا درست میکنه، این میگه من فروختم، میگم قبول ندارم، بالاش یه جور بود پایینش الی آخر
یه واحد
مراد از نه نبی عن قبل از هر سه شرط در بیاریم،
اون وقت
اثر از معنا میشه، نه اشکال نداره. یه مفهوم عامه مثل بشتن بو قول از زور، بعضی قول از زور رو معنای دروغ گرفتن، بعضی شامل غیبت هم گرفتن، بعضی از روایات داریم سرش هم تصور بد نیست، غنا هم جزو قول زور گرفتن، خیلی عجیب. حالا غنا حالا کذب چون باطله مثلا، یا غیبت، بعضی ها غنا هم، و فکر میکنم روایتی که میگه بشتن به قول از زور در غنا بیاریم، به نظرم سندش هم معتبر بود، الان ما به بالی در بحث غنای مکاسب اون سندش هم معتبر بود که قول زور رو هم به غنا هم زدن، که کمی اول آدم ترجم. وقت ما عرض کردیم اون چه که ما میفهمیم کلمه زور در لغت در اصلش به معنای کجیه، کج بودن، اصلش هم از زور، زور این استخوان ظاهر سینه که کجه، دو تا سند داره،
عبدت من اصحاب هم سهل ابن زیاد هم یحیی ابن مبارک هم عبدالله ابن جبل هم سماعت ابن مهران
هم خوب نیست، نه
محمد ابن یحیی هم احمد ابن محمد هم محمد ابن خالد هم حسین ابن سعید جمیان هم نظیر ابن سوید هم درست هم زید ابن شخم،
این خوبه این سند، البته درست درسته نبی منصور و واسطی واقفی است، اما سند معتبره. گفتم تو ذهنم هست که سندش معتبره، تو ذهنم اینطور بود الان که خوندم، و قول اونها گفت درست درست سن، درست عبض فارسیه، اسم ایشان درست بوده، گفت درست درست سن، خودش هم آدم درستی علایم، به هر حال اون آقای واسطی هم قابل اعتماده. به هر حال وقت ظاهرن مراد ائمه علیه السلام این است، مراد اینه هر کلامی که کج باشه، هر کلامی که رو سنن فطرت و طبیعی نباشه، این جز قول زوره، دروغ هم داخلش میشه، غیبت هم داخل، یعنی حرفایی که امروزا توی روزنامه ها اینترنت فلان، تمام اینها شامل اون میشن، اشاعات باطل، همه چی، هر چیزی که کج گفتاریه، یعنی سخن کج، هر نحوه سخنی، هر نحوه صحبتی که از اون فطرت الهی و طریقه صحیح خارج باشه، راه درست خارج باشه، این زور بهش گفته میشه. من فکر میکنم دقت فرمودید، لذا میشه که بگیم هم کذبه، هم غیبته، هم خب انطباق داره دیگه، فهمیدم. وقت اینجا بگیم، اینجا هم بگیم نه نبی عن القرار به همه صدق میکنه، معاملهی که توش خطر باشه، معاملهی که توش فریب باشه، معاملهی که توش جهل باشه، غرر یک مفهوم عامی است، همه رو میگیره، تقریبا شبیه دقیق فرمودید. این به نظر من که انصافا مرحوم ناینی هم اینجا خیلی لطیف فرمونه، مطلبه ایشان که خیلی لطیفه به نظر. به هر حال کلمه حالا بگیم، مگر بگیم علم و به اعم از غرر گرفتن، ولی عادتا علم رو در مقابل غرر میگن، چون ایشون گفت غرر منفی و علم و به، این راجع به مطلبی که در کتاب مرحوم شیخ آمده. نه غرر منفی، البته منفی رو فیها زده، در معاوضه زده، علم رو به زده یعنی به عوض، ولل علم و به یعنی علم به عوض، اما فهم میکنه غرر یکی. عرض کنم که این مطلبی بود که مرحوم شیخ، من سابقا باز کرانه عرض میکنم، در عده از نسخ کل این مطلب قرض رو خط زده شیخ، میگن اول نوشته بعد خط زده، احتمالا میدم همین درستش خط زدگی باشه.
مرحوم آقای خویی اشکال فرمودن به این که البته ایشون یه مطلبی رو هم از مرحوم سید حاشیه سیدم چون ظاهرا ناقص نقل کردن، کاش کامل نقل دیگه، چون هدف ما تمام قیل و اویوم کنن یا قال نیست، ساعت من اشاره میکنم. ایشون میگه که ولا یشتر ذکر العوض، این به خاطر اینکه این اصولا معاوضه نیست، چون معاوضه نیست دیگه جای قرار مطرح نیست، چون معاوضه نیست در جایی صحبت قراره که شما عوض رو ندونید، جهل بهش داشته باشید، اما وقتی معاوضه نیست دیگه نکته ای نداره. و علمم ذکر عوض هم در شرط نیست، چون اصولا معاوضه نیست، لذا ذکر عوض شرط نیست، علمم همینطور، یا به تعبیر ایشون در عوض، این از قبیل سالبه به انتفاع موضوعه، چون عوض نداره. البته ظاهر مراد آقای خوی این طوره، خب این به اثر ظاهر خب محل اشکاله، بله عبارت خیلی همچین، من مختصر خوندم چون خیلی خوشم نمیاد میگم قال عقوله، خیلی خوشم اجمالا برای حفظ احترام مقامات علمی ایشان نخوندیم. به هر حال اجمالی که عرض کردیم، ببینید اون کسانی که قائلن به این که این معاوضه است، در حقیقت میگن همون مثل و قیمت عوضشه، این که ایشون میگه ذکر عوض یعنی شرط نیست عوض، اون که استدلال کرده میگه لازم نیست بگه اغرض تو که مثلا این گندم رو به مثلها و به قیمتها، ببینید این که گفته ولا ذکر العوض، خوب تأمل کردیم چرا میگه ذکر العوض، یعنی تو خود قرض عوض هست، ذکرش لازم نیست، خوب دقت کن، تا گفت اغرض تو که اونی که معاوضه قرار داده، روشن شد چی مخواه تشن از تو استاد عجله که ملتفت نشن کلمات، اون آقایون میخوان این رو بگن که در باب قرض معاوضه است، عوضش هست، اما ذکرش لازم نیست، یعنی تا گفت اغرض تو که این مقدار از گندم، یعنی در عوض هون مثل یا عوض یا قیمت، میدونم نه اونایی که گفته آخیشون میخواد ردشون بکنه که اینجا سالب انتفاع موضوعه، نه اینجا سالب انتفاع موضوعه، وقت اگر اینجور باشه خوب دقت کنه، مراد از غرر، خوب دقت بکنه، مراد از غرر غرری نیست که در اینجا به عوض بخوره، مراد از غرر در اینجا اگر کسی قائل باشه که در قرض قرری هم باطله، به خود اون مالی رو که میخواد قرض بده، چون عوضش مثل و قیمته، اگر خود اون مجهول بود این جهالت به عوضم میخوره، روشن شد؟ پس بنابراین نتیجه این میشه، شما یه مقدار گندم هست تو خونتونه، نه شما وزنش بردین، نه آقا میگید آقا اون گندمی که تو خونه است به شما قرض دادم تا یک ماه، گفت قبل تو، اونا میخوان بگن این باطله، همچنان که اگر گفتین به تو که به معت الف تومان باطله، اینش هم باطله. البته آقای خویی مثلا اینجور به ذهن مبارکشون آمده، این توش ذکر عوض نیست پس این معاوضه نیست، اونا میفهمن ذکر عوض نیست، اونا میخوان بگن چون در واقع عوض هست معاوضه، چون در واقع عوض هست احسنتون ذکر نشده اما در واقع عوض هست، چون در واقع عوض هست پس در این هم قرار تصور میشه، خوب دقت کنید چجور قرار تصور میشه، به جهالت خودش، چون اگر خود این مجهول شد عوضش هم مجهول میشه دیگه، خب آقا من یه مقدار گندم تو خونه هست، میگه چند کیلوست میگه نمیدونم، من این گندم رو به تو قرضم یک ماهه، اونایی که میگفتن قرار در قرض روشن شد چی میخوام، اونا میگفتن این قرض باطله، این قرض باطله، چرا این قرض باطله؟ چون شما مقدار گندم مجهوله، وقتی مقدار گندم مجهول شد شما نمیدونین ذمه شما به چه مقدار مشغوله، یا مثلش یا قیمتش، نه مثلش میدونین نه قیمتش، پس اینه که آقای خویی فرمودن اصولا قرار در مثل قرض مطرح نیست، چون در اینجا مثلش و قیمتش، قرار در قرض به این معناست، نه قراری که در بیعه، مثلا گفت یه مقدار گندم بفروش، یه وزنی بعد سنگی که خودش وزنش معلوم نیست، بگه 5 تا از این سنگ، این قرار در بیع این طوره، اما قرار در باب قرض روشن شد، قرار در باب قرض یعنی خود اون مال مجهوله،
وقتی خود اون مال مجهول شد عوضش هم که مثل یا قیمت، لذا ایشون میگه اصلا قرار در باب قرض تصور نمیشه، چون هر چیزی که شما دادین عوض داره، یعنی یا مثل داره یا قیمت داره. درسته این مطلب ایشون فرمودن درسته، بحث سر اینه. و این البته ایشون اگه در ادله قرار که به نظر مرحوم سیده که در ادله قرار مناقشه میکنه، انشالله بحث عدل قرار رو بعد متعرضیم یه همه رو اینجا بگیم نمیشه. به طور اجمال در باب دلیل قرار اینه: یک، حدیثی که داریم آیا نه النبی و عن القرار، این سندش خیلی خیلی یعنی به هم پاشیده است، یا نه النبی و عن بیع القرار. اگر نه النبی و عن بیع القرار باشه، خب قرض ممکن نگیره. حالا چرا؟ چون در باب قرض اگر قبول کردیم عوض هست که مثل و قیمت باشه، اما بی نیست. خوب دقت بکن، شاید هم آقای خویی نظرش این بود، بی نیست و اگر قبول کردیم معاوضه است، دلیلی نداریم که هر معاوضه بیعه. معاوضه یعنی چی؟ یعنی مثل و قیمت. عوضی که ذکر نمیشه، عوضی که طبیعتاً هست، مثل و قیمت عوضی است که طبیعتاً هست. اگر گفتیم این هم معاوضه است، خوب دقت بکنید، اون نه النبی یا عن بیع القرار، بیع نیست، معاوضه است اما بیع نیست. این چون عده از محشی نوشتن که شاید، چون شیخ بعد گفت فتعمل، اونم خوندم فتعمل یادم، گفتن شاید نظر شیخ به این باشه که ما ممکن است قبول بکنیم که قرض معاوضه است اما بیع نیست، لازم نیست که هر معاوضه بیع باشه. و اون نه النبی عن القرار توی بی آمده، البته یه متن دیگه هم نه النبی عن القرار مطلق بی و غیر بی. پس بحث اول که متن حدیث چیه، آیا نه النبی عن بی القرار یا نه النبی عن القرار، نه بی القرار. اگر نه النبی عن القرار با شامل قرض قرنه میشه. حالا عرض کردم اون روایت باید بررسی بشه، اون یک مقدار مشکل خاص خودش داره در متنش و اینها.
طاقت نظر بحث سندی
نه
النبی عن
القرار،
اگر این
اقلایی تره. ادهیم از علمای ما اینه شبیه قیاس قائل شدن که چون نکته فنی این است که بی خطریه، بی منشأ دعواست. خب اگه نکته این باشه در همه جا میاد، این نکته اگر باشه شبیه قیاسه، شبیه قیاس، نه خود قیاس، بلا القاء خصوصیه. یعنی هدف این بوده چون به یک عقد جاری وسط، چون ام العقود بیه دیگه، میدونید ما هیچ عقدی به اندازه بی تو زندگی اون نداریم. من چند دفعه این قاعده عرض کردم، زندگی اجتماعی بدون عقود نمیشه، بدون قرارداد نمیشه. و اگر در قراردادها ما محدد نکنیم و اصول قرار ندیم، زندگی اجتماعی به هم میپاشه. اگر اساس اللزوم در قراردادها نیاریم، پایه عقود به هم میپاشه، و اگر عقود به هم بپاشه، پایه جامعه به هم میپاشه. و بشر انسانی، حالا مدنی یا مدنی یا به طب، بشر باید تو جامعه زندگی کنه. قراردادها در جامعه رکن اساسی جامعه هست. و ام العقود هم بگه شایع ترین و رایج ترین نوع قرارداد که تا وقتی که تاریخ بشر یادون میاد انجام شده مسئله بیه. لذا بی یک ارزش خاص فوق العاده ای داره رو این جهت، ارزش خاص بی. یه مقدارم بحث های سنگین رو بی میشه رو این جهت. اینا میگن اگر پیغمبر در بی آمد فرمود که بی قراری، مرادشون قرارداد قراری است. یعنی هدف پیغمبر این بود که قراردادها به شکلی نباشه که بعد خطر تنازع و مراجعه به دادگاه و سر و صدا و این قاضی بی خود حکم کرد. ولذا الان مثلا به نظرم فتوا بر این باشه، حتی مهر زن هم قراری نمیشه، با اینکه مهر جزو اصلا رکن عقد هم نیست در باب ازدواج، جزو شروطه. همین اخیرا هم چند بار عرض کردم، مثلا این گفت اگه گفت زوج چه که نفسی به این مقدار گندم که اصلا معلوم نیست، یا اون مقدار گندمی که در خونه هست اصلا نمیدون چند کیلو چند تن به تن میرسه نمیرسه، با اینکه نه النبی عن بیع القرار داریم، یا نه النبی عن القرار، چون نه النبی عن القرار معنیشه شرط قراری هم برمیداره، اینجا شرط قراری است، اصلا جزء عقد هم نیست، یعنی خود متن عقد نیست به تصوری که ما کرد. البته در باب نکاح گفته شده که مهر یا عوض یا به منزلت العوض، اما حق اینه که هیچ کدوم نیست. پس بنابراین خوب دقت بکنید این مطلبی رو که مرحوم آقای خویی فرمودن، مگر عرض بکنم که مراد ایشان همین نکته بوده که الان عرض کردیم، یعنی مراد ایشان این بوده که عقد معاوضه ای نیست، عقدی نیست که توش معاوضه باشه، توش عوض هست، اما این عوض از باب زمانه، از باب عهده است، از باب تعاقد نیست. نگفت ملک تو که این هنتهی که در اینه به مثلها او به قیمتها. خوب دقت بکنید، مثل و قیمت رو نام نبرد. و اگر چیزی در ارتکاز طرفین باشه و نام نبره، این موجب این نمیشه که اعتبار به او تعلق بگیره. خوب دقت کنید، چون عقود اعتباریات هم. ببینید یه مسئله معروفی هست، یه مثال از تکالیف بزنیم تا برگردیم به اینجا. یه مثال معروفی هست، مسئله مقدمه واجب. اگه گفت مثلا نان بخر، میگن توش خوابیده برو بازار، مثلا بازار رو چون بدون بازار رفتن نمیتون نان بخر. خب ادهی گفتن مقدمه واجب واجب، ادهی گفتن متأخرین علمای ما، یعنی علمای متأخر مثل مرحوم آقای خویی و ناینی دیگه، حال دیگه اسم میخواد برن الا ماشاءالله، متأخرین علمای ما آمدن گفتن درسته. خوب دقت بکنید، مقدمه واجب ارتکاز عقلایی است، یعنی معلومه که آدم میشه بپره به هوا، مثلا طی مکان بکن تا بره مثلا نان بخره، بعد از راه بازار لباس پوشی سارماشین بشه بره بازار نان بخره، این یک مقدمه عقلایی است. لکن نکته رو دقت کنید، این که نان خریدن بدون مقدمه نمیشه، این در ارتکاز عامر هست. عامر که میگه برو نان بخره، تو ارتکازش هست. این تو ارتکاز مأمور هم هست، هم عامر میدونه بدون مقدمات نمیتونه نان بخره، هم مأمور میدونه بدون مقدمات هست یا نه. وقتی در ارتکاز بود دیگه اعتبار بهش تعلق نمیگیره. نمیگیم به این مقدمه هم روشن شد سر این که اینا آمدن گفتن مقدمه واجب، نه روشن شد برشن. سر این که گفتن مقدمه واجب واجب نیست، یعنی اعتبار بهش تعلق نگرفته، جعل بهش تعلق نگرفته. در عبارتشون دقت کنید، مرادشون اینه، به مقدمه واجب جعل تعلق میگید لابده. بله لابده، نمیشه این کار بکنیم. نان خریدن بدون مقدمات نمیشه، اما این هم تو ارتکاز عامر هست، این که میگه برو نان بخر میدونه بدون مقدمات نمیشه، هم تو ارتکاز مأمور هست، هم گوینده هم شنونده هر دو میدونن بدون مقدمات نمیشه نان خرید. وقتی در ارتکازشون بود دیگه نمیخواد جعل بکنه، نمیخواد اعتبار بکنه، نمیخواد بگه مقدمه رو من واجب کردم. چی واجب بکنه؟ دقت کنید شاید مطلب رو شاید نظر آقای خویی هم شبیه این باشه، همون البته ننوشه این مطلب رو. یعنی اون کسی هم که گفته ذکر عوض مرادش اینه، یعنی عوض داره، لکن این عوض لازم نیست ذکر بشه. اون وقت در اینجا شما ممکن است اینطور بگید، جایی که عوض داره و ذکر نمیشه معاوضه نیست. این مراد شیخه، اگر شیخ این عبارت فرموده باشه، جایی خوب دقت کردیم چی شد، جایی که عوض داره، مثل همون مقدمه واجب، مثال مقدمه واجب داریم که خوب برای تو مطلب جا بیاد. قشنگ بود؟ مقدمه شرعیست که نه، لابدیت عقلی رو بگیریم. مثل بازار، بدون بازار رفتن که نمیشه، میگه مثلا برو تهران برن مثلا از فلان سفارت راه ایام اربعین ویزا بگیر، خب بدون سوار ما میشه با تیه مکان و معجزه بره، اما خب عادتا با سوار ماشین بشه بره. میگه ببینید به این نمیگه حتما بر تو واجب است بری پول برداری بری ماشین اجاره، چون میدونه بدون مقدمات نمیشه رفت سفارت برای ویزا گرفتن. دقیقا فرمودی چه ادله
مقدمه
حج مثلا، حالا مقدمه حج چون استطاعتان من استطاعت علیه سبیه ممکن است اون بگیم تعبد شرعی داره، اون من ستاله سبیلا ممکن ده. ببینید روشن شد چی میخوام بگم، یه جایی که تعبد دیگه مجال نداره. چرا؟ چون هم عامر میدونه هم مأمور، وقتی هر دو میدونه هم لوازمش چیه؟
ابراز نمیخواد، اصلا نه اینکه جهل نداره که در واقع شرط ابراز نیاز
نداره. خب اینجا هم همینه میگه، گفت ذکر الاول
لابده که
یعنی وقتی شما ببینید، یعنی تا گفتید به تو که، تا به تو که رو گفتید اونجا عوض با ذکر بکنه، اما تا گفتید اقرستو که عوض نمیخواد ذکر بکنه، تعامل میکنه. این نکته فنیش همونه که در جامعه بشری چون عهود و قراردادها رکن اساسی هست، آمدن برای هر قراردادی یک عنوان خاص قرار دادن، یک اثر خاص، همون که گفتیم العقود تابعتون للقصود. در هر عقدی هر لفظی رو که میارن، تا گفت به تو که شما منتظر عوضی، اما تا گفت اقرز تو که شما منتظر عوض نیستید، تا گفت اقرز تو که این گندم منتظر نیستین، یا مثلش رو من بده یا قیمتش، چون اینم میدونه باید مثل قیمت بده، اونم میدونه، بلکه اگر اینش هم بود اول اینش میدونه.
خود معنای قرض این اعتبار نشده مفهوم عوضیت، خود معنای قرض ماهیت عقد
قرضی، ها همین، اینا میخواد بگن در ماهیت عقدش عکس نشده، طبیعت عهده گرفتنه، یا به تعبیر صاحب جواهر قدس الله سره در اینجا جواهرشون، چون اون آقا حاشیه زده که صفحه 15 جلد 25 صفحه 14 و 15 و 16 جواهر این آورده، مثل همه جای کمی عبارتش مبهمه، ایشون میخواد بگه این قرض از باب معاوضات نیست، از باب زماناته، در باب زمان طبیعیست وقتی یه چیزی رو شما ضامن شدید یا مثل یا قیمتش میده، این طبیعیست، مثل من اطلاف مال الغیب، شما زدید شیشه کسی رو شکوندید، شما باید مثل یا قیمت بدید، این باب معاوضه نیست، خوب دقت کنید، باب زمانات غیر از باب معاوضاته. این استدلال اینجا روشن شد، مرحوم شیخ خیلی استدلالش واضح همچین نیامده، مراد اساسی اینه که در اینجا شما ولذا لا یجری فی عرب المعاوضه و قرار منفی، مراد روشن شد، عوض داره، اما این عوض اون عوض طبیعی، یعنی عوض حقیقی خودشه و این طبیعت قرضه، نمیخواد زائد بر اون گفته بشه.
اگر در بی مقابله انجام شده باشه و ثمن رو معین کرده باشن، ولی در هنگام خواندن صیغه فقط بگی به بازار مال من دیگه اشتراک
تو، یعنی نمیشه، باید عقد تصریح بشه به هر حال، یا مبنی علیه جوری باشه که واضح باشه. پس نه ببینید، ولذا در باب بی اگر یک چیز مجهولی رو فروخت، گندم مجهول، اون بی باطله. اینا آمده گفتن در قرض، این مراد آقای خوی زارا این بوده، اگر مجهولم فروخت قرضش باطل نیست، خوب دقت کنید، قرض باطل نیست، اون چه که باطله این است که نمیدونه چه مقدار مثل و قیمت بده، حالا ممکن است بعد از قرض بره گندم هم بگیره دو روز بعد رو وزن بکنه، چون در باب قرض اگر علم روشن شد، علم برای این است که مثل و قیمت رو مشخص بکنه، نه علم برای این است که اصل عقد متوقف بر اونه، نه النبی و عن الغرر، نه النبی و عن بیع الغرر. خوب اینا لطائف خیلی مهمیه، و مخصوصا اگر ما این نکته رو بزنیم به عقلایی، اگر زنیم به عقلایی ما در این بحث میتونیم کاملا راحت با غیر مسلمان ها با دنیای علم صحبت بکنیم توی این مسائل حقوق به اصطلاح قرارداده ها.
استاد اگر تا آخر گندم مصرف کرد و وزنش نکرد،
اینجا مشکل داره،
اینجا باطل اصل قرض باطل،
بله مشکل داره، اینجا مشکل داره،
یا
باید مصالحه بکنه، یا بگیم مثلا این قرض باطله، از باب اتلاف باید بدلش بده، نه از باب قرض.
آخه نمیدونه چه
بدلش که معلوم
نیست، خب دیگه مصالحه میکنه، اما از باب من اطلب مال رو غیر، نه از باب اقرزه بود، نه از باب قرض قرری، نه از باب قرض قرری، این از باب اطلب مال رو غیر. نمیدونم روشن شد مطالب. این مطالبی بود که چون آقای خویی فرمود، ایشون فرمود مثلا مسئله ذکر عوض در باب قرض از باب سالم انتفاع موضوع، این رو باید اینجور توضیح بدیم، یعنی با این توضیحات شاید نظر ایشان از عوض، یعنی اون عوض جعلی، اما عوض حقیقی جزو عوض حساب نمیشه. حالا من توضیحاتش یک مقداری توضیح دادم، چون هنوزم کامل توضیح ندادم، یک مقداری توضیح دادیم که مراد آقایان اینه که وقتی شما گفتین به تو که، به ذهنتون میاد که حتما عوض باید ذکر بشه، اما وقتی گفت اقرض تو که دیگه نمیخواد، اما تو اقرض تو که هم عوض هست، این نیست وهب تو که، وهب تو که تملیک کردن نیست تو ذمه تو، اما اقرض تو که تملیک کردم و در ذمه تو هست، به تو که تملیک کردم در مقابل عوض. ببینید هر عقدی رو، هر قراردادی رو عرف در طی زمان قراردادهای مختلفی رو طبق آثار مختلف، این تابعتون للقصود هست که مرادشون اینه،
وضعیت شرط
نه رو عوض در اینجا نه شرط نه رو در باب قرض فقط تبلیغ به زمان زمان این زمان غیر از مسئله مثلا عنوان مثل یعنی من این رو مجانی بهت نمیدم در مقابل عوض معین نمیدم در عهده تو قرار میدم حالا بخوایم تعبیر دیگه بکنیم این کتاب دارای یک شخصیته یعنی یک نکته شخصی داره یک نکته مالی داره هم شخصیت داره هم مالیت من که به شما قرض میدم از شخصیت منتقل میشه به مالیت وقتی کتاب رو به شما قرض میدم یعنی در حقیقت مالیت گندم رو به شما قرض میدم مالیت گندم رو در عهده شما میگذارم اسمش زمانه این مالیت متقوم میشه به مثل و قیمت ولذا اگر تملیک علی وجه اصلا این ذاتن با بیع فرق میکنه ذاتن در مقام اعتبار در مقام انشاء در اونجا تملیک در مقابل عوضه بلکه به نظر ما تملیک در مقابل تملک عوض که توضیحاتش گذشت دیگه تکرار نکنه اما در اینجا تملیک به تملیکتون میکنه به نحو انتقال مالیت به عهده شما که عرض کردیم اگر شما به عهده گرفتین مالیتش رو برگردونین اسمش تعهده خود اون رو در ذمه بگیرید نگاه بکنید در اسمش عهده است فرق بین عهده و تعهد فرق بین معنای اسمی و اسم مصدر اسم مصدری تعهد التزام شماست اونی که در ذمه تون میاد میشه عهده اصطلاح فرق بین عهده و تعهد اینه پس بنابراین در حقیقت میشه گفت که در باب قرض مراد اینا رو من چون خود ما یه حرف دیگه داریم بذاریم یه مقدارم حرف مرحوم آزیا رو بخونیم مرحوم آقای اصفهانی مرحوم آقای اصفهانی تملیک کنه علاوه بر زمان توضیح و ان مجرد قصد العوض لا دخل له به تعویض سببی این ظرافتی چون ایشون به کار برده چون من میخوام این از این ظرافت ایشان چون در این زمانها خیلی متعارف نبود ایشون میخواد بگه که ما یک تعویض تسبیبی داریم مراد از تعویض تسبیبی مراد ایشان خدا رحمت کنه که از علما گفت کتاب مرحوم آیسانی رو به یکی از علما اسم میبرن بعد ازش پرسیدم چرا گفت خیلی خوبه اما خیلی تسبب مسبب داره راست میگه تو این کتاب ایشان از این تسبب مسبب زیاده این مراد ایشان از تعویض تسبیبی یعنی تعویضی که من همیشه ازش تعبیر میکنم به انشائی ایقایی یعنی عقد یعنی قرارداد ایشون میخواد بگه یک تعویض تسبیبی داریم یک تعویض حقیقی مثلا مال کسی رو شکوندین مال عوضش بدین ایشون میخواد بگه اگر شما این تعویض تسبیبی این مراد از تعویض تسبیبی مرادش جاییه که عقد قرارداد لفظه بنده همیشه از این تعبیر میکردم به وجود ایقایی اعتباری انشائی مراد ایشون از تعویض تسبیبی اینه این تعویض تسبیبی یعنی شما با لفظ با قرارداد تعویض میکنید فطارتن یکون و شخص و فی مقام تبدیل مالهی به شیء فهو بیعون و اخرى یعنی این تعویض قراردادی و اخرى فی مقام تملیک مالهی بله ظاهرا مالهی نخونیم فی مقام تملیک ماله بدلون واقعا یا مالهی به بدلهی واقعا باید اینجوری باشه عبارت که می خرابی داره کسی امروز نمورده از این چاپی کسی امروز نسخه چاپی مرحوم آشانسی نیست امروتون بله کسی از آن نسخه چاپی شد نسخه چاپ جدید نسخه برم چاپی خطی نیست این چاپ جدید رو این یک کمی عبارتش یا من که خوندم صبح ماله و بدلون
بزلن
فی مقام تملیک بالهی بزله و اینجا یک شبیه نقطه این که خب بزله که خیلی خلاف به هر حال تملیک ماله و بدلون یا واقعا فیقصدو به تملیکی عدم المجانیه این تملیک یعنی تملیک تسبیبی عقدی لا جعله به ازاء شیء فهو قرض روشن شد یعنی اگر این در عقدش خوب دقت، تا اون که من توضیح دادم حالا با کلامات ایشون شد نظرم به کلام ایشون هم بود، تا به تو گفتین با قرارداد میخواین برش عوض معین بکنین، تا اگر از تو که گفتین بدل معین نمی کنین، بدل واقعی تا گفتین اگر از تو که، اگر گفتین وهب تو که یعنی بدل نداره، اگر گفتین به تو که منتظرین بدلشه بگیر، به تو کل کتاب بدلشه بگیر، تا گفتین اقرست تو کل هنته منتظر دیگه بدل نمیشه، چون اقرست تو که یعنی من این رو تملیک کردم، مجانی نیست، عوض معینم نیست، اون بدل واقعیشه، بدل واقعیش مثل یا قیمته. اینم حرف ایشان حرف لطیفیست، فهوه قرض فل حقیقه تملیکن علا وجه تضمین، لا تملیکن محض ولا تضمینن محض، یک چیز ما بین هماست. بعد در ذکر کلمه ولا ذکر العوض، هادا شاهدون قویون علا عدم کونیهی من المعاوضات تسبیبیه، مراد ایشون از معاوضات تسبیبیه معاوضاتی که عوضین تو عقد ذکر بشن. روشن شد؟ حالا به اصطلاح دیگه ما به جای معاوضات تسبیبی گفتیم معاوضاتی که وجود ایقائی انشائی اعتبارشون تعویض باشه، در وعاء اعتبار اونا رو ایجاد بکنن، فهم نمی کنه. اذ لابد فی تملیک شیئن به عوضن ملاحظت و طرفین فی مقام تسبیب الجدی الی المعاوضت الحقیقیه بینه هما، این معاوضه حقیقیه، این معاوضه ای که واقعا وقتی این رو میخواد ابراز بکنه، اگه میخواد با این کار رو انجام بده تسبیب، و الا لم یعقل منها التسبیب و الی المعاوضه، ایشون میخواد بگه در عقد قرض خوب دقت بکنید، این تسبیبی، این معاوضه تسبیبی، این قصد نشده، اون چی که قصد شده اون بدل واقعیشه، اونم احتیاج به تسبیب نداره، بدل واقعی تسبیب نمیخواد. شما زنی شیشه کسی رو شکوندیم باید زامنی مثل یا قیمتشی بدیم، تصویب میخواد این یکی، اون یک امر واقعیست. نعم عدم العلم بهی تفصیلا لا ینافی التصویب عقلا، این اشکال نداره اگر علم نداریم با تصویبی که میخواد، چرا؟ چون تصویبش شده مرحوم های خوی همین عبارت مرحوم استادشون دیدن حالا اونطور بود، کما ان عدم جریان الغرر و ربا المعاوضه، اون رو بر معاوضه که اصلا ربطی نداره، دیگه توضیح دادیم، انما یجدی اذا کانا فی لسان دلیله ما مترتبین علل معاوضه به عنوانها، اگر غرر مال جایی باشه که معاوضه، در اینجا هم زکا آقای خویی اصلا غرر ذاتن منفیه، چرا؟ چون شما وقتی قرض دهیم باید بدلش بده یا مثل یا هم. احتیاج نداره، و الا فاختصاص البی به ما هو به شیئن، اگر بی اختصاص لا یدل علی عدم کون غیره من المعاوضات، این البته مراد ایشان اینه، اگر ما گفتیم قرار تو قرض نمیاد، نه اینکه این معاوضه نیست، معاوضه تسبیبی نیست، پس ممکن است معاوضه باشه و در این حال توش قرار نیاد، چون اون اختصاص به بی داره، ولعل امره به تأمل الاشاره الی بعض ما ذکرنا، ما که اصلا به نظر میاد که کل عبارت رو شیخ میفرمود بهتر بود و صلی